بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این بحث درباره مهجوریت صفی، مهجوریت مریض بود. یه چند تا مسئله امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره ذکر کرده که این چند تا مسئله رو همه رو سریع عرض میکنم که دیگه این بحث مریض امروز تمام بشه انشاءالله. اولین مسئله‌ای که امام خمینی ذکر فرموده اینه که فرماید که واجبات مالی از قبیل خمس یا زکات یا کفارات، واجبات مالی از اصل مال خارج میشه نه از ثلث. گفتیم اون منجزات مریض از ثلث، امام میفرمود که از اصل ماله، ولی حالا بس واجبات مالی از قبیل خمس و زکات. اولا خمس که خیلی روشنه که از اصل ماله نه از ثلث. اینم دلیلش اینه که آیه شریفه‌ای که درباره خمس هست دلالت میکنه برای اینکه این مقدار یک پنجم اصلا ملک انسان نیست، مال همون مصارف خمسه، یعنی اصلا مالک نیست، نه اینکه مالک هست و بدهکاره. اگر که اصلا مالک نیست، یعنی یه پنجم اصلا مال دیگرانه توی مال او، اگر اینطوری باشه که خب معلومه که باید این را از اصل مال جدا کرد، از ثلث نیست دیگه، یعنی این مقدار مال مردمه باید بدهد، بعد بقیه اموالش دیگه حالا وصیت یا منجزات یا هر چیز. پس خمس که خیلی روشنه، دلیلش هم همون آیه که میفرمود که فَأَنَّ لِلَّهِ، این لام لِلَّه بر این دلالت میکنه. و اما مسئله زکات، مسئله زکات احتمال داره که بگوییم که اون مصارف زکات مالک مقدار زکاتند، یعنی اون فقرا و مساکین اونها مالکن، این یک احتماله. یک احتمال اینه که بگوییم که زکات مثل کلیه فل معینه، کلیه فل معین منش این بود صائم صبره، یک کسی مثلا میگه از این گونی برنج یک کیلو به شما فروختم، الان وقتی شما خریدید الان شما مالک یک کیلو هستید، ولی یک کیلوی از این گونی نه از جای دیگه. اینو میگن که کلیه فل معین. احتمال اینم هست که کسی بگه اصلا زکات به ذمه انسان تعلق میگیره نه به عین مال، ولی هر کدام باشه به هر حال زکات از اصل ماله، به خاطر اینکه زکات یه نوع دینه و دین را آیات قرآن مکرر فرموده که دین مقدم است بر ارث یا وصیت. پس این مسئله که روشنه، حج ابتداءً واجب مالی نیست. و اما مسئله بعدی، مسئله بعدی بحث اقراره. درباره اقرار امام می‌فرماید که اگر که مریض در مرض وفات اقرار کرد به اینکه مالی مال شخص دیگره یا اینکه اقرار کرد که دینی به گردنشه. اینجا این مریضی که اقرار کرده دو صورت، یه مرتبه متهم است، یه مرتبه متهم نیست. متهمم دو تا معنا داره، یه مرتبه معنیش اینه که یعنی متهم است به این که میخواد به وارث خودش ضرر بزنه، این یه معنای متهم. یه معنای متهمم اینه که مقرن له، اون کسی که به نفع او اقرار شده، مثلا اون نور چشمی، اینه رفیق خیلی صمیمیشه، یعنی یا میخواد ضرر به وارث بزنه یا میخواهد نفعی به او برسونه، به اون مقرن له برسونه. اینو میگن اتهام. یه مرتبه این آقای مقر متهم است، یه مرتبه متهم نیست. اگر متهم نباشه که خیلی روشنه، اگر اقرار کرد که مالی مال دیگرانه و متهمم نبود، اینجا اون مال از اصل باید جدا بشه، یعنی اون مورد اقرار باید از اصل جدا بشود. ولی اگر که مورد اتهام بود، که حالا این اتهام اینا رو بعدا توضیح میدم یعنی چیا، اگر که مورد اتهام بود اقرارش در حد ثلث و اون چیزی را هم که اقرار کرده در حد ثلث نافذه، بیشتر از اون را اگر برسه اجازه دادن به الا خیر. اینم دلیلش، دلیل مسئله روایاته، چند تا روایت زیل این باب وارد شده درباره این که اون اقرار کنن، هم روایاتش تو باب وصیت هست هم تو باب اقرار هست، پس اینم دلیل خاص داره روایات. بله، امام فرموده که ان کان مأمونا غیر متهم، اگر که متهم نباشه، اینجا نفذ اقراره فی جمیع ما قرب، اقرارش نافذه در هر چی هم اقرار بکنه، یعنی که اقرارش از اصل ماله. اما و الا، اگر که متهم بود، بل مراد به کونه متهمن وجود و امارات یزن و معها به کذبهی، یعنی یه نشونه هایی هست که احتمال میدیم این آقا دروغ داره میگه. اینجا هم لازم نیست که یقین داشته باشیم، ما به عبارت دیگه اینجا از مواردیه که در فقه باید بگوییم ظن شخصی حجته. خیلی خیلی کم داریم موارد تو فقه که بگیم ظن شخصی حجته ها. مثلا فرض کنید تو رکعات نماز، اونم تو رکعات نه تو افعال نماز، فقط تو رکعات نماز میگیم ظن شخصی حجت. جاهای دیگه یا اصلا میگیم ظن حجت نیست، یا میگیم که ظنم اگر حجت ظن نوعیه نه ظن شخصی. اما اینجا ظن شخصیه، یعنی مثلا من دلیلی ندارم، و فقط احتمال قوی میدم که این آقا با ورثه خودش دعوا داره، یا احتمال میدم که میخواهد چیزی به اون آقا برسونه با اینکه واقعا مال او نیست. همین که این احتمال قوی از 50% بیشتر بود، همین کفایت میکنه. یعنی دلیل خاص داریم بر اینکه اینجا ظن شخصی حجته. اونجا تو بحث قبلی میگفت که همین الان این مال رو از ملک خودم خارج کردم. اما اینجا داره اقرار میکنه میگه این اصلا مال من نیست. مسئله بعدی هم اینه که حالا اگر شک داریم، نمیدونم که این آقا متهم هست یا متهم نیست، میخواد ضرر بزنه یا نمیخواد ضرر بزنه، اگر که شک داشتیم امام میفرماید عقبا این است که اقرارش فقط در همون مقدار ثلث، بیش از ثلث رو باید با ورثه مصالحه کنند. اینم دلیلش استصحابه. این آقا رو وقتی که نمیدونیم متهم هست یا متهم نیست، درسته که اصل عدم اتهامه، اصل اینه که این شخص متهم نباشد، ولی وقتی که حالا داره اقرار میکنه نمیدانم این مقدار حق از ورثه ابطال شد یا نشد. وقتی اقرار میکنه یعنی این مقدار مال مال ورثه دیگه نیست و ورثه حقی بهش ندارند یا ورثه به این حق دارند. اینجا میگیم که اصل اینه که حق ورثه بر این مال ثابت باشد. این چه نوع اصلیه؟ قبلا اصل رو گفته بودم 4-5 تا معنا داره، به این معنا بود. نه حق دار، ملکیت نداشته، حق داشته ملکیت نداشته. اونجاییم که شما فرمودید کل اموال مال طلبکارا میشه، این داخل میشه تو هم بحثی که هفته آینده میخوایم مطرح کنیم درباره ورشکست. مسئله بعدی اینه که این که میگویند که مثلا اقرار یا منجزات مریض یا وصیت، همه اینا، این که میگن اینا از ثلث یا از اصل، معنای ثلث یا اصل چیه؟ معنیش اینه که لحظه مرگ این آقا چقدر ثروت داشته، نه این که لحظه وصیت یا موقعی که اون تصرفات رو انجام داد اون موقع چقدر ثروت داشته. شاید اون موقعی که وصیت میکرد مالش یه مقدار بود، موقعی که مرد مالش یه مقدار دیگریه. ملاک لحظه مرگ، ولی اون چه که مهمه اینه که بحث دیگه. فرض کنی این آقا مریض بود، سرطان داشت، این الان همون مرض وفات، حالا که مریض رو داشتن میبردندش بیمارستان، تصادف که یکی زد کشتش، الان دیگه این مریض جزء ترکه میت حساب میشه یا نمیشه؟ یا اینکه دیگه جزء اصلا ترکه نیست؟ یا بالاتر، اگر یک کسی عمدن این مریض رو کشت، اگر کسی عمدن این مریض رو کشت، الان برسه دیه طلب ندارند، قصاص طلب دارند. اما اگر که حق القصاص را مصالحه کردن با دیه، با یه پول، به هر حال آیا دیه میت جزء ماترک میت حساب میشه یا حساب نمیشود؟ این مسئله خیلی زیادم مبتلا به حساب. امام خمینی میفرماید که وهل تحسب دیت و من ترکت، آیا دیه جز ترکه است؟ و تو زم و الیها، دیه جز ترکه زمیمه میشود، یعنی دیه را میذاریم رو ترکه. و یحسب الثلث به نسبت الی المجموع، ثلث را هم باید نسبت به مجموع ما ترک و دیه اونجوری حساب بکنیم املاک. وجهان بل قولان لا یخلو اولهما من رجحان، دو قول، قول اولی، قول اولی یعنی که دیگه دیگه جزء ترکه حساب می شود. لا یخلو قول اول من رجحان. بله اصل مسئله که خب روشنه. ببینید امام خمینی هم حالا اینکه توی تحریر الوسیله تو کتاب فتوایی میفرماد که دو وجهه بلکه دو تا قوله و قول اولی خالی از رجحان نیست، این عبارت رو عیناً عبارت کتاب وسیله اسطب الحسن اصفهانی، یعنی عین عبارت اونو امام خمینی اینجا نوشته. بله. عجیب اینه که یک بزرگواری، یکی از علمای بزرگ، یه شرحی که بر تحریر الوسیله نوشته، ایشون توی کتابش اومده خلاصه خیلی بحث کرده است که دلیل این فرمایش امام خمینی چیه. بعد مثلا یه استدلالی اینجوری آورده که مریضی که مثلا کشته میشه و دیه اش منتقل میشه، آیا دیه جزء ماترک میته یا جزء ماترک میت نیست؟ اومده اینجوری استدلال کرده و گفته که انسان الان تا نمرد مالک خودشه، پس اگر کسی جان این آقا را بگیره، یکی این را بکشه، یعنی یه چیزی را از این آقا گرفته، اون چیزی را که از این گرفته با یه عوضش رو بهش بدهد که همون دیه است. پس بنابراین دیه انسان عوض این حیات انسانه، حیات هم که مال خودش بود، پس دیه هم میشه مال خودش. این استدلالم یه بند خدای آورده. بله راجع به این استدلال این آقا عرض کنم که یعنی خواسته همون حرف امامو تایید بکنه دام، ولی اینجوری استدلال آورده. اینه تقریبا من مطمئنم این بند خدا که اینجوری نوشته ظاهرا به سؤال و شعر رو نگاه نکرده یا روایاتو نخونده که این حرف زده، به الا اصلا استدلال اینجوری نمیخواد که باید بگید که صریح روایات هست که همیشه دیه میت جزء ترک است. این که استدلال اونجور نمیخواد که بگه انسان مالک حیات خودشه و کسی که حیات انسان را بگیرد باید عوضش را بدهد. اون جوابش اینه که حیات که من دارم این حیات ملک نیست. این مثل این که مثلا فرسوی من کلیه خودمو بخوام بفروشم جایزه یا نه؟ من درسته که مالک کلیه خودم هستم، اما این ملکیت غیر از اون ملکیت مثل لباس و کتابه، این معلوم نیست که جایز باشه آدم اعضای بدن خودش را بفروشه. این شک و شبه داره دایی، خیلی روشن نیست. دلیل این که دیه میت جزء ماترک میت روایات، خیلی روایت هم زیاد هست. دو تا روایت از محمد ابن قیس که صریح در اینه که دیه جزء ما ترک است، یه روایت مال سکونیه، چند تا روایت دیگه هم هست، سندشون هم صحیحه. پس این که روشنه، یعنی دلیل مسئله روایاته نه این استدلال آبکی. و اما این که امام خمینی فرمود تو مسئله دو قوله و اقوا، قول اول است یا قول اول رجحان داره، اینم حرف نادرستیه. بینه اصل این که دیگه جزء ماترک این روشنه، ولی این که بفرمایید دو قول در مسئله هست یا دو وجه در مسئله هست و اقوا کدامه، این حرف ها نادرسته. گفتم امام خمینی پیداست از رو کتاب وسیله استبول حسن نوشته، این عین عبارت اون بوده دیگه، نگاه نکرده جای دیگه. و الا این که بینید تو این کتاب مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 227 فرموده اما ان دیت تحسب من ترکه، این که دیه از ترکه حساب میشه، فتقضا من حد دیون و الوصایا، و این که وصیت یا دین میت را از همون دیه میت باید جدا کنن. اما این مسئله فقط تفهت بهی عباراتون فی مواضع من باب القصاص و فی باب المیراث، متفق است عبارات علما در کتاب القصاص و ارث و دین و رهن و هجر همه همین رو گفتن. و انعقدت علیه اجماعاتهم، اجماع هم برش هست، و دلت علیه دلالتن صریحتن روایاتهم، روایاتم صریح مسئله است، که خبر یحیی الازرق و روایات ابی بصیر و خبر عبدالحمید ابن سعید و من گفتم روایات محمد ابن قیس یا روایات سکونی. حیث و سأل رضا علیه السلام، این آقای عبدالحمید، حالا چون یه روایت هست عبدالحمید، یه روایت هم هست عبدالحمید ابن سالم، که حالا معلوم نیست که آیا دو نفرند یا یه نفرند، به این میشه دو تا حدیث یا یک حدیث. ان رجل قتل و علیه دینون ولم یترک مالن، کسی کشته شد بدهکاریم دارد ما ترکم نداره، و اخذ اهله ادیت من قاتله، وارثم اومدن دیه رو گرفتن. علیهم ان یقضوا الدین، آیا باید دین میت رو بپردازن؟ قال علیه السلام نعم. پس اینکه مفتاح الکرامه فرمود اجماعی مسئله، بعد میفرماید که فالقول الشاذ الذی لا نعرف قائله بان الدیت لا تصرف فی الدین لتأخر استحقاقها عن الحیات لا یلتفت الیه. اما این که بگیم یه قول تو مسئله هست و اون قولم اینه که دیه جزء ماترک حساب نمیشه، اولا قائل این قول معلوم نکیه، گمانم این قول رو فقط صاحب حدائق ایشون نقل کرده، اونم فقط هم گفته قیل این حرف زده، آیا واقعا این قیل اصلا شیعه بوده یا سنی، آیا این قائل این قیله به عنوان فتوا گفته بوده یا به عنوان یک احتمال، به هر حال یک قیلی که قائلش معلوم نیست و هم قولش خلاف اجماعه و هم خلاف روایات، هیچ اعتنایی بهش نمیشه دیگه، که لا یلتفتو الیه، در واقع نمیشه بگیم این مسئله دو قول داره، یک قول اونم اجماعیه دیگه. بله هیچ نه نه بله. نمیخوایم حالا اجماع رو به عنوان یه دلیل در کنار روایات قرار بدیم، ما نه نه اجماع فقط میخوایم بگیم که یعنی مسئله یک قول درش هست، مراد ما از اجماع اینه، نه اینکه اجماع و دلیل قرار بدیم. پس بنابراین اشکالم فقط به فرمایش امام همین بوده که امام میفرماد که وجهان بل قولان، این وجهی نداره، باید بگید که در مسئله یه قول بیشتر نیست، اونم اینه که دیه جزء ماترک میت حساب میشود. روایاتش هم تو وسایل شیعه جلد 19 صفحه 285. خب اینم مسئله چهارم. مسئله پنجم، اینو مکرر تا حالا گفته بودیم، نفهم نه هیچی نبوده. بر عرض کردم این امام هم دیگه حالا آخر شب احتمالا داشته اینو می نوشته، از رو اون کتاب نگاه می کرده، هرچی تو اونجا بوده نوشته دیگه. خیلی خوب. و اما مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که اینو مکرر گفته بودیم در باب فضولی یا تو این باب منجزات مریض، همین باب هجر، در تمام این موارد هر جا میگن که وصیت در بیش از ثلث باطله، این باطله نه یعنی باطل، باطله یعنی نافذ نیست. اگر کسی وصیت بیش از ثلث کرد باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی مثل یه وصیت دیگه نیست. اگر ورثه اجازه دادند درسته، اگه اجازه ندادن باطله. اینه معنیش، یعنی این بس فضولی دیگه. دلیلش روشنه دیگه، این که استدلال نمیخواد دیگه. اگر کسی وصیت به بیش از ثلث کرد اون اضافه باطله، یعنی این که وصیت کرده در مال مردم. کسی که وصیت کرد در مال مردم، مثل اینه که مثلا من بگم مال شما رو دادم به فلان فقیر. اگه من گفتم مال شما رو دادم به فلان فقیر، اگه شما رضایت دادید درسته، اگه رضایت ندادید باطله. پس اینم که روشنه. مسئله آخریم اینه که اگر که وارث در زمان حیات موسی اجازه بدهد، این اجازه صحیحه یا باطله؟ در زمان حیات اجازه بده. اگر که اون آقا که وصیت میکرد، اون موسی میت مرد، بعد اینو اجازه دادن، این که روشن صحیحه، این که خیلی واضحه. اما اگر که در زمان حیات اجازه دادن، شاید کسی بگه که ورثه الان مالک نبوده اند، چون مالک نیستن اجازم بدن فایده ای نداره. ولی همینجور که جواب حاج آقا اشکالی که فرمودند عرض کردم، ورثه درست در زمان حیات مورث مالک نیستند، اما حق دارند. چون حق دارند، به خاطر این حقشون میتونن همون موقع اجازه بدند. و اگر که اجازه دادند، بعدن دیگه نمیتوانند رد کنند. این در صورتی که در زمان حیات پدر اجازه بدند. این اجازه صحیحه، دلیلش اینه که چون حق دارند. حالا اگر پدر هست، بله، خیلی مواقع شما مالک یک چیزی هستید اما متعلق حق دیگرانه. میشه آدم مالک باشه اما مالش این رهنه. در رهن انسان مالکه اما متعلق حق دیگرانه. وارث همیشه حق داره نسبت به مال مورث. و اما اگر که این وارث رد کرد، الان که این پدر داشت وصیت میگه، اینا گفتن ما راضی نیستیم و قبول نداریم، اضافه رو رد کردن، بعد پدر مرد، حالا که پدر مرد اینا گفتن که حالا بیام حرف پدرمون رو گوش بدیم و رضایت بدیم، درسته یا باطله؟ اول رد کرده بودن بعدن اجازه کردن. هم که روشن درسته. چرا درسته؟ نم دلیلش با خودش دیگه. بله الان ملک خود وارثه، ملک خودش رو داره اجازه میدهد در اون راهی که پدر گفته مصرف بشه. پس اینم که روشنه. انما الاشکال در این که اگر که پدر مرد و وارث اول رد کرد بعد اجازه کرد، پدر مرد بعد از مرگ پدر این اومد اول گفت که قبول نداریم، خب همین که گفت قبول نداریم وصیت پدر چی میشه؟ باطل میشه. همین که باطل شد دیگه کل عدمه. اگر بعدن ورثه گفتن اجازه میدهیم، این معناش این نیست که یعنی وصیت درست بشه، اصلا مال خودش میخواد در اون راهی که پدر گفته اجازه بدهد. پس اینجا دیگه وصیت درست نمیشه دا، چون همی که رد کرد وصیت شد باطل. وقتی که وصیت باطل شد دوباره بخواد اجازه بدهد وصیت دیگه زنده نمیشه، فقط میتونه مال خودش را در راهی که پدر وصیت کرده مصرف کنه. این تا اینجا این چند تا مسئله تموم شد. و اما این یه نکته را عرض بکنم تا این بس تمام بشه. این رد باطل، رد باطل بله نه باطل بله بله نه. و اما نه میتونم میتونم فرض کنید این میت بدهکاره، هیچی هم پولی نداره، یک کسی اومد این میت رو کشت عمدن، ورثه الان چی طلب دارن؟ حق القصاص. اما این میت بدهکاری هم داره دا، ورثه میتوانند برن همون قصاص بکنن پول نگیرند، پول اون طلبکارا چه میشه؟ هیچی، هبا ان منصورا. ورثه دوست داشتند دین پدرشون رو ادا میکنن، دوست نداشتندن پدر بدهکار میمونه. نه دیگه، ببینید تو عقد یا ایقاعات این دقیقا فرمایش شما مثل اینه ها. فرض کنیم من و شما میخواستیم یه معامله بکنیم، من گفتم که بیع تو که هازل کتاب به 100 تومن، شما فرمودید نه قبول ندارم، بعد یه فکری کردید نه خیلی معامله خوب بود، فرمودید قبول دارم، این بیع درسته باطله؟ باطله دیگه، چون که الان قبل از آمدن قبول شما اول رد کردید، همین که رد کردید ایجاب من کل عدم شد، وقتی کل عدم شد دوباره فکر کردید دید خوب بود قبول کردید، یه فایده نداره. اینجا هم دقیقا همینطوره، باطله، باطل میشه. اگر که بین ایجاب و قبول رد کرد بعدن دید نه معامله خوبیه قبول کرد، معامله باطله. نه وصیت باطل. فهم حالا دیگه تعارض کرد، تساقط کرد. بذاری این جمله آخر عرض بکنم. از اول گفته بودی این مریض که اصلا میگیم این مرض یا مرض وفات یعنی چی؟ این یه عبارتی من اینو خودم نوشتم، مال من است، این مال جایی نیست. هل یلحق بالمریض، آیا ملحق میشه به مریض؟ المحکوم بالاعدام قصاصا او حدا، یک کسی محکوم به اعدامه، حالا یا حدی یا قصاصی، اینو میشه بگوییم که مرض وفات سالمه ها ولی محکوم به اعدامه. یا مثلا الاسیر اندمن یقتل الاسیر، اگر یک کسی اسیر شده ولی اسیر پلو کسی که معمولا او اسیر رو میکشه، فرسانی که اسیر شد به دست اسرائیل، اینا مثلا میشه بگیم که مثل مرض وفات میمونه. یا مثلا الاسیر اندل ادو بلذی لا یرجا اطلاقه، اسیری که امید آزادیش هم دیگه نیست. یا مثلا فرسانیم بگید که حالا زندانی حبس ابد. یا المشرف و علل عتب، آدمی که توی یه جا بیابونی گیر کرده در شرف از گرسنگی در شرف مرگ. یا اینکه مثلا المقاتل و بین الصفین، کسی که تو جبهه داره می جنگه، میشه اینم بگوییم که در حکم مرض وفاته، کسی که تو جبهه داره می جنگه. یا شبیه همین کسی که تو جبهه داره می جنگه، اگر یک کسی زخمی شد، یک کسی زخمی شده، اینه میشه بگیم که مرض وفات. یا من کان فی بلد فیه طاعون او وبا اون او کرونا، حالا کرونا نمیدن فارسی عربی، کسی که توی یه بلدی که فیه طاعون او وبا اون او کرونا، این هم میشه بگیم که این کرونا نگرفته سا، ولی در جایی که مرض کرونا هست میشه اینو بگیم مرض وفات. یا من کان فی البحر فی سفینه مشرف علی الغرق عند هیجان الماء، دریا طوفانیه، یک کسی هم توی کشتی هم در حال غرق شدن. بل محصور، کسی که یه جا تو محاصره قرار گرفته. یا من کان بهی مرضون مثل سرطان و سل، کسی مرض سل داره یا سرطان داره، اینا رو بگیم مرض وفات. و کثیر من الامراض التی لا یرجا زوالها، یا هر مرضی که لا یرجا زوالها. یا حتی مثلا میشه بگیم الان یه خانومی که الان داره میره بیمارستان برای بچه دار شدن، حامل است، داره میره بیمارستان که وضع حمله بکنه، این الان تو راه که میخواد بره، اگر که گفت که نمیدونم خونم مالکی و فلان مالکی، این همون مرض وفات هست یا نیست؟ یعنی علل قاعده مثلا حال همین این حامله ها که میخواد وضع حمله بکنه، این مرض وفات هست، یعنی هم حامل. آره دیگه همین الانش. نه نه چرا، نه همین الان، احتمالش که خیلی هم هست. بله، به هر حال ببینید توی روایات هیچ کدام این چیزا نیومده، نه اون سرطان اومده، نه سل، نه این زخمی شدنه توی جبهه. یا اونی که باید اینجوری بگیم، ما بگیم که توی روایات همش کلمه میت و وفات و مرض وفات و حالا تو کلام شیخ طوسی کلمه المرض المخوف، مرضی که خوف درش هست، اینا تو تعبیرات روایات اومده، نه سرطان ملاکه، نه کرونا، نه زخمی شدن. ملاک عرفه، عرف هر چیزی را که بگویند این مشرف بر مرگ. مثلا فرض کنید که اگر که یک مرضی هست که این مرض معمولا کسی باش نمی میره اما این مرد، اینو بهش مرض وفات نمیگویند. اگر یک چیزی مرضم نیست اما مشرف بر موت هست، مثل اینکه مثلا گفتم کسی اسیر شد به دست اسرائیل، این مرضم نیست ولی این مشرف بر موت هست، این حالی که گرفتندش، اگه حالی که داشتن میبردندش داد زد گفت خونم مال دختره، این همون وصیت یا مثلا منجزات مریض میشه، اینن همون بحثه. پس ملاک کلمه خود مرضم نیست، با اینکه تو روایات چی اومده؟ مرض اومده. ملاک اینه که هر چیزی که عرفن صدق کند که این آقا دیگه خلاصه از حیات خودش ناامیده، این آدم از زندگی بودن، از زنده بودن ناامیده، این ملاکه. این تا اینجا این چیزایی که گفتیم از اول امسال تا حالا این همه مقدمه بود، یعنی حالا فقط مقدمه یه مقدار طول کشیده. از اول که بحث امسال شروع کردیم خواستیم بحث برشکستگی را بگیم، و اونم برشکستگی در تجارت. فقط از اول عرض کردم که یه توضیحی درباره اون چیزایی که تو کتاب‌های فقهی اومده ذکر می‌کنیم به عنوان بحث هجر، بعد می‌پردازیم به برشکستگی. این تا اینجا این مقدمه تموم شد. بله، اگر خوب شد، نه وصیت که فرقی بین مریض و غیر مریض نیست، اگه وصیت اون که هیچ مشکل نداره، اون که مشکل داشت منجزات بود، مثلا یک کسی الان داشت میمرد گفت که این خونم مثلا مال فقرا، اتفاقا نمرد و خوب شد، ما گفتیم که اگر میمرد اینا از سلسه، امام فرمود اگر که میمرد از اصله، ولی حالا که خوب شد این که دیگه عین یه آدم سالمه، اون مال هم همون راهی که گفته هست از اصل ماله بدون شک و شبهه، چون خوب شد. نه دیگه اگه منجزاتی که دیگه باید بده دیگه چی دستش نیست که. حال انشالله از جلسه آینده بحث مفلس برشکسته، اول مفلس شخص بعد مفلس شرکت، که اینو میخواییم بحث کنیم. حالا دوشنبه هم انشالله خدا بخواد اول وقتش بیارید، که چون میخوام اول وقت دوشنبه اول یه حدیثی بخونم درباره برشکسته، خیلی حدیثه خیلی مهمه، یه حدیث اخلاقیه. بله، اون خلاصه حدیث حیفه، حدیث رو از دست ندید، تشبیه بیارید اول وقت. صلی الله علیه.